ساعت 17 به وقت تهران و 14:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. اجرای برجام با بیانیه مشترک محمد جواد ظریف و فدراکو مورگرینی اعلام خواهد شد. ملوانان آمریکایی آزاد شدند. وزارت دفاع آمریکا آزادی ملوانان این کشور را تأکید کرد. معاون وزیر خارجه ایران میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اکنون در حال راستی آزمایی اقدامات و تعهدات ایران طبق برجام است و تا روز جمعه گزارش نهایی‌اش را منتشر می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس عراقچی روز چهارشنبه گفت پس از گزارش آژانس، اجرای برجام توسط فدریکا موگرینی و محمد جواد ظریف در بیانیه مشترک اعلام می‌شود. او پیش بینی کرده است که این بیانیه در روزهای شنبه یا یک شنبه صادر شود. معاون وزیر خارجه ایران همچنین در پاسخ به سؤالی درباره آزمایش موشک بالستیک اماد گفت این اقدام نقض قطعنامه سازمان ملل است اما نقض برجام نیست و نمیتوان بر اساس آن تحریمی علیه ایران اعمال کرد. سپاه پاسداران ایران با صدور بیانیه‌ای از آزادی ملوانان بازداشت شده آمریکایی خبر داد. سپاه در بیانیه‌اش با اشاره به قطعیت غیر عمدی بودن ورود غیرقانونی و غیر مجاز شناورهای رزمی آمریکایی به آب‌های سرزمینی ایران در خلیج فارس گفته است که تفنگداران آمریکایی در آب‌های بین‌المللی رها شدند. در این بیانیه همچنین گفته شده است که پس از بررسی‌های فنی و عملیاتی در تعامل با مراجع ذی‌صلاح سیاسی و امنیت ملی کشور و مشخص شدن سهوی و غیر عمدی بودن ورود شناورهای رزمی آمریکا به آب‌های ایران و عذرخواهی آنها تصمیم به آزادی ملوانان گرفته شده است. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا با تایید آزادی 10 ملوان آمریکایی میگوید نشانه ای وجود ندارد که این افراد آزار و اذیت شده باشند. پنتاگون در بیانیه‌اش گفته است که ملوانان آمریکایی روز چهارشنبه حدود ساعت 12:15 به وقت ایران از جزیره فارسی با همان قایق‌هایی که وارد آب‌های ایران شده بودند آزاد شدند. وزارت دفاع آمریکا در بیانیه خود گفته است درباره اینکه چه عاملی باعث ورود 2 شناور آمریکایی به آب‌های ایران شده است تحقیق می‌کند. وزارت خارجه آلمان میگوید شمار اتباع این کشور که در حادثه انفجار انتحاری روز سه‌شنبه در استانبول کشته شدند به 10 نفر رسیده است. مسئولان وزارت خارجه آلمان پیشتر مرگ 9 نفر آلمانی در این حادثه را تایید کرده بودند. در همین حال توماس دیمایزیر وزیر کشور آلمان که به ترکیه سفر کرده است روز چهارشنبه پس از دیدار از محل وقوع حادثه در استانبول گفت تاکنون نشانه ای از اینکه اتباع آلمان به طور مشخص هدف عاملان حمله بودند به دست نیامده است. مسئولان امنیتی ترکیه میگویند تاکنون 1 نفر را در ارتباط با حمله روز سه‌شنبه بازداشت کرده است. و نیروهای امنیتی ترکیه 3 نفر شهروند روسیه را به زن ارتباط با گروه حکومت اسلامی بازداشت کردند. خبرگزاری دولتی آناتولی گزارش داده است که این بازداشت‌ها روز چهارشنبه در شهر آنتالیا انجام شده است و بازداشت شدگان مظنون به ارتباط با گروه حکومت اسلامی هستند. می‌رسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران دیروز سه‌شنبه در حاشیه 5مین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت گفت اخبار مثبتی در راه است و به دنبال اجرای برجام و با توجه به آزاد شدن منابع ارزی و ایجاد ارتباطات برای نظام بانکی شرایط و وضعیت مناسبی ایجاد خواهد شد. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته ابتدا ارزیابی خود را از گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید.
رفع تحریم‌ها که به معنای پیوستن نظام بانکی ایران به شبکه جهانی، آزاد شدن منابع ارزی و گسترش بازرگانی خارجی و افزایش صادرات نفت البته دارای اثرات مثبتی بر اقتصاد ایران خواهد بود و آثار این گشایش به تدریج البته نمودار خواهد شد. اما همزمان نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران حتی پیش از این تحریم ها هم دارای تنگناهای ساختاری و بلند مدت و فساد و ناکارآمدی مدیریتی و همچنین ناکارآمدی سیاستگذاری و ریسک بالای سیاسی و اقتصادی بود. بنابراین هرچند باید رفع تحریم ها رو به فال نیک گرفت، اما نباید تنگناهای درونی اقتصادی ایران و سایر مشکلات اون رو فراموش کرد. بخش عمده مشکلات ایران از همین تنگناها تشکیل شده.
آقای علوی، رئیس کل بانک مرکزی توی بخشی از صحبتاش میگه پس از اجرایی شدن برجام، پولهای بلوکه شده که حدود 30 میلیارد دلار آزاد میشه و با آزاد شدن این دلارها بانک مرکزی میتونه از اون استفاده کنه. آیا این مقدار منابع ارزی برای حل مشکلات اقتصاد ایران کافیه؟
به گمان من اقتصاد ایران برای دستیابی به رشدی قابل قبول که زمینه ساز کاهش بیکاری باشه میباید سالانه چیزی بیش از 100 میلیارد دلار رو به دست بیاره. بنابراین این میزان منابع ارزی برای رشد مناسب شرایط ایران در واقع نمیتونه اون شرایط لازم رو برای عبور از مشکلات به اصطلاح فراهم بکنه. به همین دلیل هم است که دولت به سرمایه گذاری خارجی و افزایش درآمدهای نفتی چشم دوخته، اما جذب سرمایه خارجی چندان ساده نیست و مستلزم وجود پیش‌زمینه‌های سیاسی اقتصادی و وضعیت مناسب در عرصه سیاست خارجی. تازه به فرض فراهم بودن این شرایط زمان طولانی لازمه که کوشش‌های دولت برای جذب سرمایه خارجی به بار بشینه و این سرمایه گذاری ها اثرات خودش رو نشون بده.
به تنگناهای اقتصادی بلند مدت اشاره کردین، این تنگناها کدوم ها هستن به نظرتون؟
به طور خلاصه و کلی اقتصاد ایران برونزا و درونگراست که توانایی ایجاد ارزش افزوده بر اساس نوآوری و فناوری پیشرفته رو نداره. خام فروشی اساس تشکیل سرمایه در ایرانه و چنین ساختاری البته نسبت به تحولات بین‌المللی بخصوص در شرایط فعلی که بازار نفت در رکود هست بسیار آسیب پذیره. اقتصادی با این ویژگی نمیتونه فرصت‌های زیادی رو ایجاد بکنه و در بهترین وضعیت میتونه تعادل لرزانی رو برای گذران شرایط روزمره ایجاد بکنه. بنابراین کسب منابع مالی و ارزی هرچند مهمه، اما نمیتونه همه مشکلات اقتصاد ایران رو حل بکنه و رشد پایدار و درونزا برای اقتصاد ایران رو فراهم بکنه. اقتصاد ایران برای ایجاد تعادل بلند مدت نیازمند اصلاحات ساختاری بسیاری هست.
گفتگوی بود با احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد. و حالا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه‌هایشان را با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
آقایونی که در اتاق فکر نشستید طراحی میکنید این مسائل تنش‌زا رو، بابا ملت ایران خسته شده از این مسائل. به خدا مردم خسته شدن. 30 چند سال سر کار هستید، همش برید ملت ایران تنش درست کردید، یک چهره منفی از ملت ایران در دنیا معرفی کردید. به خدا مردم خسته شدن، بس کنید. به خدا خسته شدن مردم از تحریم، از حقارت در دنیا.
روزنامه وقایع اتفاقیه از رواج دلالی صیغه در تهران گزارش داده. نوشته صیغه هر ساعت 40,000 تومان، حق دلالی 10,000 تومان. و این نشون میده که یه عده‌ای که دیگه نمیتونن راندخاری کنن و دور بزنن تحریم ها رو و آقای رئیس جمهور گفتن شغل دیگه پیدا کنن، حالا رو آوردن به دلالی صیغه و خونه های عفاف. در واقع الان کارشون رسیده به تبلیغ در روزنامه ها. دستتون درد نکنه واقعا.
دولت 20% حقوق کارمندا رو اضافه میکنه، بعد 50% آب و برق و گاز رو گرون میکنه، سوخت گرون میکنه، تورم رو میبره بالا. بقیه ملت چی خاکی به سرشون بریزن؟ اونها باید چیکار کنن؟ یکی جواب ما رو بده. متشکرم.
واقعا که تمسخرآمیز است. حمله دور از انسانیت و تمدن به سفارت کنسولگری عربستان را اول کار نیروهای خودسر خواندند، بعد امامی کاشانی امام جمعه تهران در اطاعت از گفتار رهبرش گفت کار گروه نفوذی بوده و حال همگی این عمل زشت را به گردن نیروهای انتظامی میاندازند تا که شاید بتوانند این ندانم کاری خود را نزد ملت ایران توجیه کنند.
ادامه گزارش ها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بعد از ظهر سه‌شنبه در واکنش به انفجار در میدان سلطان احمد در استانبول در سخنانی در گرد همایی سفرای ترکیه کشورش را هدف اول تروریست ها در منطقه دانسته و گفت ترکیه به مبارزه بی امانش با تروریست ها ادامه خواهد داد. رئیس جمهوری ترکیه به ایران نیز حمله کرد و گفت ایران از اوضاع کشورهایی مثل سوریه، عراق و یمن برای گسترش نفوذ خود سوء استفاده می کند و می کوشد اختلافات فرقه‌ای را به کشمکش و برخورد بدل کند. همکارم الهی روانشاد در این باره دیدگاه تورج اتابکی استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد انستیتو تاریخ اجتماعی در آمستردام در هلند را جویا شده است. تورج اتابکی:
اشاره آقای اردوغان به ایران پس از نشست ریاض به باداوری من یک گامی بوده، هرچند کوتاه و نه از اون دست که ریاض انتظار داشت، اما در جهت همدلی با عربستان سعودی. در این گفتگویی که آقای اردوغان با سفرای ترکیه داشته به روسیه هم اشاره شده و اینکه هواپیماهای روسی کشتار ترکمنان شمال سوریه رو هدف قرار میدن و البته همگامی روسیه و ایران هم به شدت در این گفتگو برش تاکید شده. اشاره کنم که در ترکیه به شکل سنتی وزارت خارجه کمتر با مواضع روز حکومت متعیّن میشه و حالا آقای اردوغان مثل که یک فصل تازه‌ای رو باز کرده در دیدار با سفرای این کشور و به رشته مسائلی پرداخته که بیشتر مسائل روزن. وزارت امور خارجه ترکیه بیشتر در سطح کلان در حقیقت سیاست گذاری خودشو تعیین میکنه.
آقای اتابکی، از اونجایی که ترکیه و ایران در سوریه دو موضع کاملا متضاد دارن، به این صورت که ترکیه خواهان سرنگونی حکومت بشار اسد و ایران از حامیان اصلی اسد و دیگه اینکه در این آخرین استکاک میان ایران و عربستان بر سر اعدام شیخ نمر، ترکیه اعدام اون رو یک امر داخلی برای عربستان تلقی کرد، آیا از دیدگاه شما این صحبت‌ها گرایش بیشتر ترکیه به عربستان تلقی میشه؟
بنابراین من بیشتر از اینکه گرایش بیشتر به عربستان تلقی بشه، نارضایتی ترکیه است از رفتار ایران در سوریه. یعنی این امر تازه‌ای هم نیست، بارها ترکیه اعلام کرده و بر اون پای فشرده که رفتار دولت جمهوری اسلامی ایران رو در حمایت آقای اسد نمیپذیره و قبول نداره، به ویژه کارزار تازه‌ای که روسیه آغاز کرد و همگامی ایران رو با خودش داشت باعث دوری دولت ترکیه از ایران شد. حالا اتفاقاتی که در ایران افتاده، حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران و کارزاری که عربستان علیه ایران آغاز کرده، زمینه اینو مناسبی رو برای اردوغان فراهم کرده تا یک بار دیگه و به صراحت به رفتار ایران اشاره کنه و تأکید کنه که رد خانش ایران از تنش منطقه خانش آیینی فرقه‌ایه و این میتونه پیامدهای بسیار ناگوار داشته باشه.
ترکیه و ایران مبادلات اقتصادی زیادی با هم دارن، از جمله ترکیه از ایران گاز میخره. این اظهارات و حتی گفته‌های پیشتر رئیس جمهوری ترکیه از دیدگاه شما آقای اتابکی میتونه تنشی در روابط تجاری دو کشور ایجاد کنه؟
فکر نمی کنم. واقعا ما انتظار تنش بسیار عمیق رو در روابط دو کشور شاهد باشیم. پیوند ترکیه با ایران عمیق‌تر و گسترده‌تر از اونی که مثلا بشه انتظار اون رفتاری رو داشت که از سودان یا جیبوتی یا بحرین دیدیم. ترکیه هرچند که با رفتار ایران در سوریه سر سازگاری نداره، اما نمیخواد که رابطه‌های گسترده اقتصادی و سیاسی خودشو با ایران محدود کنه.
گفتگوی بود با تورج اتابکی.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
خب در انتهای این بخش خبری به آگاهی میرسونم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو هست 00420221122112. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.